رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، گرمترین و صمیمانه‌ترین سلام‌های ما رو پذیرا باشید. بختیار پیرخزی هستم با تقدیم برنامه امشب. انقلاب 57 موضوع برنامه امشب ماست که به همین منظور از سریا شهابی دعوت کردیم که این موضوع رو با ایشون در میون بذاریم. سریا شهابی، ضمن سلام و خوشامدگویی به شما، به عنوان اولین سوال میخوام بپرسم که اهمیت انقلاب 57 رو در چی می‌بینید شما و چرا مهمه که ما انقلاب 57 رو مرور کنیم و به اینم بپردازید که آیا انقلاب 57 قابل دفاعه؟ بفرمایید.
مرسی. اهمیت انقلاب 57 تو چیه؟ اینو اول میگم، بعدن در مورد اینکه قابل دفاعی یا نه صحبت میکنم. انقلاب 57 ایران یکی از مهمترین، و اگر نشه گفت مهمترین، یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی دوران جنگ سرد، یک انقلاب عظیم که یک تو یک جزیره باثبات در همسایگی شوروی در یک منطقه تماما تحت به اصطلاح کنترل کامل آمریکا، یه انقلاب عظیم اجتماعی میشه که توش اکثریت جامعه حکومت رو به زیر میکشه و به خصوص طبقه کارگری که توی محله کار، تو محل کار متشکله، مردم توی محلاتشون متشکلن و حکومتی رو به زیر میکشن. ما نمونه همچین انقلاباتی رو به اون عظمت نداشتیم. انقلابات بعدی هست که می‌بینیم رژیم‌های سیاسی عوض میشه، ولی ویژگی که انقلاب ایران داشت اینه که این انقلاب به قیام منجر شد و تعرض به حکومت، تعرض سیاسی و اعتصابات و جنگ عظیم و سراسری که چندین ماه در جریان بود تبدیل به این شد که به پادگان ها ریختن و انقلابیون تصرف کردن، پادگان ها رو تصرف کردن. یه قیامی صورت گرفت که ما مشابهش رو نمی بینیم. خیلی کلاسیک بود، شاید شبیه انقلاب کبیر فرانسه باشه بیشتر. یه قیامی صورت می گیره و ارتش خل سلاح میشه، تسلیم میشه. من صحبت از اون معاهداتی که آمریکا با خمینی بسته بود که ارتش اعلام پیوستگی، همبستگی بکنه و گل بده و اینا نمیگم. اون یه قرارهایی بود برای اینکه قدرت از بالا دست به دست بشه، منتها از پایین مردم مسلح شدن. یعنی ضربه نظامی به علاوه زده شد، خل سلاح شد. خل سلاح نه تنها سیاسی بلکه از نظر نظامی خل سلاح شد و قیامی صورت گرفت که این ویژگی رو میگم شاید بشه با انقلاب کبیر فرانسه مقایسه کرد. بعد حضور وسیع و متشکل طبقه کارگر تو این انقلاب که مشابهش رو ما جایی بعد از انقلاب ایران ندیدیم، به اون عظمت ندیدیم که مثلا کارگرای اصلی ترین صنعت اون کشور که کارگرای نفت باشه وارد مبارزه سیاسی بشن، نه در ابعاد به اصطلاح این سندیکا و اون سندیکا که به اصطلاح بگن که تو این حرکت اعتراضی و اون حرکت اعتراضی اعلام کنن که به خاطر خواستهای سیاسی کار نمی کنن، بخواد برای آزادی زندانیان سیاسی شیرهای نفت رو می‌بندن، نه به خاطر افزایش دستمزدشون، و نفت رو به آفریقای جنوبی به خاطر اینکه حکومت آپارتاید نژادی حاکمه صادر نمیذارن بشه. وقتی که طبقه کارگر متشکل، اون هم توی شوراهای کارگری، میگم نه این و اون انجمن صنفی کارگری که خب خودش خیلی ابزار خوبی هست برای این و اون مبارزه، ولی بیشتر شکل شوراهای کارگری، شوراهایی که بعضن جاهای کنترل تولید و توزیع رو به دست گرفتن، وارد میدان میشه و وارد میدان مبارزه سیاسی میشه برای خواستهای سیاسی، برای آزادی زندانیان سیاسی، برای به زیر کشیدن دیکتاتوری و برای خواستهای وسیع آزادی مطبوعات، آزادی عقیده و بیان در این سطح طبقه کارگر به شکل متشکل و توی شوراهاش ظاهر میشه. ما همچین نمونه‌ای نداریم. اون چیزی که ویژه میکنه این هستش که انقلاب 50 و تأثیرات این انقلاب، چه مثبت چه منفی. حالا در مورد نتایج اون انقلاب صحبت میکنیم. تأثیراتش تماما معادلات قدرت رو توی جهان تحت تأثیر قرار داده. بر حال از این نظر انقلاب 57 نه با تحولات شاید چیزی باشه در ما بعدترش، بر حال از نظر تأثیرات اجتماعی گذاشته، مثل تحولات بعد از فروپاشی بلوک شرق باشه و تحولات ارتجاعی که به اسم انقلابات نارنجی توی اروپای شرقی شد، یه انقلاب به شدت آزادی خواهانه و به شدت با خصلت عمیق ضد کاپیتالیستی به خاطر حضور طبقه کارگری که وارد عرصه مبارزه سیاسی میشه در شکل شوراهاش علی‌رغم فقدان حزب سیاسیش، و این در مورد نتایج و اینکه خودش قابل دفاعه یا نه در موردش صحبت میکنیم. این انقلابی هستش که نه تنها بر جامعه ایران تأثیرات عمیق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ایدئولوژیک میذاره، بلکه تأثیراتش رو توی جهان هنوز شاهدش هستیم. از این نظر انقلاب 57 خیلی انقلاب مهمیه، میگم چه به خاطر نتایج مثبتش و چه به خاطر نتایج منفی شکستش. اما این بخش دیگه که آیا انقلاب قابل دفاعه، خود انقلاب قابل دفاعه به این دلیل که پایین همیشه حق داره بیاد بالا رو به زیر بکشه، و توی جامعه ایران توی انقلاب 57 محکومین در بعد وسیع میلیونی به میدون اومدن و حکومت با ثبات دیکتاتوری که کسی نمیتونست نفس بکشه، شما اجازه نداشتی اسم حزبی رو ببرید و حتی توی سینماش هم باید به خاطر اسم اعلیحضرت پا میشدین، سرود میخوندن باید پا میشدین، و اگه تو خلوت هم توهین میکردین سوال جوابتون میکردن. اومدن این تحقیر و این دیکتاتوری رو نپذیرفتن. انقلاب 57 خیلی قابل دفاعه. حالا در مورد اینکه نتایجش قابل دفاعی یا نمیشه صحبت کرد. خود انقلاب 57 قابل دفاعه و قابل افتخاره که یک انقلاب به این عظیمی تونست یک رژیمی رو که یکی از به اصطلاح باثبات ترین دیکتاتوری های منطقه بود و دیکتاتوری های جهان بود رو به قدرت خودش به زیر بکشه. این رو نه خمینی به زیر کشید و نه معادلات گوادالوب کشید. اون تیر آخر رو قیام 57 زد، قیام بهمن زد که علارغم توافقات اینا که دست به ارتش نمیزنیم و نیروی و ارتش و نیروی نظامی رو، ماشین سرکوب رو به اصطلاح همینجور شست رفته از تحویل میگیریم از شاه و به خمینی میدیم. این توافقاتی بود که توی گوادالوب شده بود با خمینی. این رو اون انقلاب در هم شکست. این انقلاب قابل دفاع، نتایجش قابل دفاع نیست. نتایجش شکست اون انقلاب بود. اون انقلاب شکست خورد و نه تنها به اهدافش نرسید، بلکه یک برگشت عظیم و یک عقبگرد عظیم و ارتجاعی رو به جامعه ایران تحمیل کرد با کشتار وسیع و سرکوب خونین و هالوکاست عظیمی که نیروی ضد انقلاب پیروز شد و نیروی ضد انقلاب که ارتجاع اسلامی باشه به رهبری خمینی تونستن اون انقلاب رو به شکست بکشونن. امروز خود سران همون نسلی که به اصطلاح 36 سال خون پاشوندن و سرکوب کردن و اختناق رو از هم در ابعاد میلیونی تحمیل کردن و خشونتی به خرج دادن و جامعه رو به درجه تروریزه کردن که امروز مشابهش رو هیچ جا نمیبینید. این صحنه‌ای که از داعش اینا نشون میدن شباهت فقط کوچیکی داره با این کاری که جمهوری اسلامی در حق انقلابیون کرد. با اینا الان خودشون به اصطلاح سعی میکنن که از اون تجربه به اصطلاح فاصله بگیرن، به خاطر اینکه اون اهدافی رو که اون انقلاب داشت به راحتی سرکوب کردن. جمهوری اسلامی رژیم ضد انقلاب بود، ضد انقلابی بود که زیر بغلش رو گرفتن خود آمریکا، زیر بغلش رو گرفت برای اینکه بیاد کاری رو که شاه نکرده نتونسته بود بکنه انجام بده و اون این بود که انقلاب رو سرکوب بکنه و اینا انقلاب رو سرکوب کردن. انقلاب رو سرکوب کردن تا بتونه باز ایران توی محور غرب به عنوان یک جامعه سرمایه‌داری بتونه فعل انفعال بکنه در از ترس یک انقلاب سوسیالیستی، از ترس پیشروی طبقه کارگر، از ترس اینکه این انقلاب اگر به انقلاب 57 اگر به اهدافش میرسید فاصله به با انقلاب سوسیالیستی نداشت و برای جلوگیری از اینکه اون انقلاب به اهدافش برسه اینا ارتجاع اسلامی رو بهش میدون دادن، باش توافق کردن و قرار بود که ارتش هم دست نخوره که وقتی که قیام شد دیگه خلع سلاح مردم تقریبا یک دهه طول کشید. آخرین مقاومت ها شما تو کردستان ایران داشتیم که جنگ مسلحانه عظیمی و توده‌ای و مردمی در مقاومت میکرد در مقابل بازپس گرفتن دستاوردهای انقلاب، در مقابل به شکست کشوندن آرمان های این انقلاب. منتها خود این که چند سال طول کشید از 57 تا خرداد 60 تن فرصتی بود که ارتجاع اسلامی بتونه این انقلاب رو سرکوب بکنه. تو اون فاصله آزادی های عظیمی تحمیل شده بود که شاید برای نسل شما با توجه به این که فجایع حاکمیت سیاه ارتجاع اسلامی رو تجربه کردین شاید قابل باور نباشه که چه احساس قدرت و چه احساس همبستگی عظیم و میلیونی بین مردم بود. مطبوعات آزاد بود، احزاب آزاد بود و کسی نمیتونست جلوی عقیده و بیان شما رو بگیره، کسی نمیتونست جلوی فعالیت آزادن احزاب رو بگیره، کسی نمیتونست جلوی پیشروی چپ و کمونیسم تو ایران رو بگیره. و از خرداد 60 به بعد که ما شاهد تعرض وحش در واقع هولوکاست اسلامی هستیم که به بهانه کودتای داخلی توی خودشون که علیه بنی صدر کودتا کرده بودن این سرکوب رو تونستن سازمان بدن و غیر از کردستان تونستن در بقیه به اصطلاح شهرهای ایران و مناطق ایران یک دیکتاتوری خشن، یک سرکوب سیاه و یک حکومت، یک اختناق بی سابقه و اون کشتارهای عظیم رو را بندازن. ما بعدش فقط مقاومت رو توی کردستان داشتیم. اون انقلاب قابل دفاع، نتایج و محصولاتش قابل دفاع نیست. مقاومت انقلابیون افتخارآمیزه. مقاومت کسایی که هم نسلای ما که نمیخواستیم جمهوری اسلامی شکل بگیره، از روزی که تبلیغ میکردن بیان به اینا رأی بدیم و این محصول انقلاب ایرانه، اعلام کردیم که اینها ضد انقلاب بورژوا امپریالیستی هستن. درسته امامه دار و مسلمون و ارتجاع اسلامیه، از جنس همون ارتجاعیه که توی افغانستان سازمانش دادن به عنوان کمربند سبز دوره شوروی از طرف کمونیست. بفرمایید
سرعی شهابی، در این چند ساله ما شاهد بهار عربی بودیم و کشورهای مصر، تونس، مصر، لیبی انقلاباتی رخ داد. در بحرین و یمن و قطر و سوریه و چندین کشور دیگه هم نزدیک بود که به هر حال انقلاب بشه. مردم به خیابون اومدن، شورش کردن. در لیبی و مصر هنوز که انقلاب شد هنوز ثبات آنچنانی رو شاهد نیستیم. همین چند روز پیش بود که چند نفر سوسیالیست اومده بودن خیابون، واستاده بودن تظاهرات کنن، تظاهرات تجمع آرومی داشتن که پلیس زد یکی از این تجمع کنندگان رو. یعنی هنوز تو لیبی بدتر، هر جنگ قومی هنوز جنگ قومی شاهد هستیم. تو سوریه هم که دیگه میبینیم صدها هزار نفر کشته و ویرانی چندین شهر رو داعش ظهور کرد و بخشی از عراق و سوریه رو تصرف کرد. منظورم از این مثال این بود که با وجود این کشت و کشتارهایی که در این انقلابات عربی ما شاهد بودیم، فکر کنید مردم ایران هنوز به انقلاب در ایران رغبتی دارن واسه انقلاب تو ایران و از این نمی ترسن که بلایی که تو سوریه به سر مردم اومده به سر اونا بیاد و به قول گفتنی به اصطلاحات و جنبش اصطلاحات و به رفرم و اینا قانع بشن و از انقلاب نمی ترسن؟
ببینید انقلابات میشه چیز قابل پیشبینی نیست، مثل زمین لرزه است. مردم انقلاب میکنن از فشار فقر، محرومیت، دیکتاتوری، سرکوب. ما شاهد انقلاب عظیم و زیبایی بودیم، توی مصر بودیم. البته اون انقلاب فقط تونست در سطح سیاسی مبارک رو به زیر بکشه. توی انقلاب مصر ما سندیکای کارگری وسیع شرکت داشتیم. تا وقتی که این انقلاب ایران این تجربه رو به خصوص خیلی خوب پیش چشم گذاشت، ما انقلاب اکتبر هم داشتیم که به پیروزی رسید. تا وقتی که حزب کمونیستی طبقه کارگر نباشه که برای قدرت سیاسی بره، تو یک انقلاب همگانی اولین کسی که قربانی میشه انقلابیونه. من تصور نمی‌کنم توی ایران انقلاب همگانی دیگه‌ای صورت بگیره. اون تجربه پشت سر گذاشته شده. به این معنی نیست که انقلابی شکل نمیگیره. انقلاب بعدی ایران باید انقلاب کارگری بشه. خود به خود نمیشه. باید انقلاب کارگریش کرد. باید حزب کمونیستی طبقه کارگر دایه قدرت سیاسی آماده باشه، شکل بگیره، وسیعاً شکل بگیره، فعالیت بکنه و آماده باشه که قدرت سیاسی رو بگیره. اون روزی که قدرت سیاسی به چالش کشیده میشه، همون جوری که در مصر شد، همون جوری که در تونس شد، اون روز ممکنه خیلی دیر باشه. یعنی چه کار کمونیستای طبقه کارگر، کمونیسم طبقه کارگر، کمونیستای هر کدوم از این کشورها این هستش که احزاب کمونیستی رو درست بکنن، احزاب کمونیستی طبقه کارگر رو درست بکنن که برای قدرت سیاسی میره، خودش رو برای قدرت سیاسی آماده میکنه. از امروز تو جدال‌های جاری هست، بر سر هر نوع فشاری به دولت فعالیت میکنه، ولی که به عنوان گروه فشار و به عنوان اپوزیسیون و به عنوان ناراضی و نمیشه وارد یک انقلاب شد. طبقه کارگر تو این انقلابات، انقلاب ایران طبقه کارگر متشکل اومد. شانس این که حزبش رو میداشت خیلی بالا بود. حال و هوای چپ غالب در ایران این نبود. طبقه کارگر آماده بود در ایران. منتها چپش و کمونیسمش یک کمونیسم گروه فشار و یه کمونیسمی که مهمترین مشخص سازمان فدایان خلق بود که خیلی هم فعالیت نظامی میکرد و به شدت نفوذ داشت، دایه قدرت سیاسی نداشت، یه گروه فشار بود. در مصر و در تونس، حالا تونس فعلا سرنوشتش متفاوته، در مصر به خصوص طبقه کارگر شانسش داشت که حزبش رو درست کنه. کمونیسمش نبود. اون کمونیسمی که حضور طبقه کارگرتون انقلاب با حزب سیاسیش نمایندگی بکنه. طبقه کارگر با حزب سیاسیش نماینده میشه در انقلابات، در تحولات سیاسی عظیم اجتماعی، نه با هیچ سازمان دیگه. میخوام بگم که اگر مردم بترسن یا نترسن، حتما محافظه کار میکنه. حتما نتایج این انقلابات بازتابش به خصوص تو ایران، نه فقط نتایج اون انقلابات، این صحنه سیاهی که تو خاورمیانه گذاشتن جلوی چشم به اصطلاح محکومین که اگر شما تغییر میخواید ببینید ممکنه داعش بیاد، تنچه به وضع موجود رضایت بدید. هرچه صحنه سیاه تر باشه، مردم رو، طبقه کارگر رو به رضایت به وضع موجود میکشینن، به قناعت میکشینن، به همین نکبتی که هست رو بپذیرید که وضع بدتر نشه. منتها این ادامه پیدا نمیکنه. برای یه عده‌ای ساختن و قبول کردن و رضایت دادن به وضع موجود معنی داره. برای بخش اکثر محروم جامعه معنی نداره. شما بچه‌تون گرسنه است، شما کار ندارید. ولی این سیستم و این حکومت نمیتونه جوابش رو بده. ناچارید اعتراض بکنید. انتخاب دیگه ای ندارید. در اینجا میخوام بگم محافظ کار شدن و رضایت دادن به وقت به وضع موجود یه عکس العمل به درجه طبیعیه، منتها خیلی موقته. بالاخره تو اون جامعه جواب بیکاری، جواب بی‌تأمینی، جواب سرکوب‌های سیاسی که میشه، اینا جواب میخواد و باعث اعتراضات و باعث قلیان‌های انقلابی میشه در این کشور و در اون کشور. در ایران به نظر من وضع متفاوته. ایرانی انقلاب همگانی همه با همی رو پشت سر گذرونده و امروز طبقه کارگرش، یه نوع کمونیسم دیگر رو میشناسه، یه نوع کمونیسم مدعی قدرت سیاسی، یه نوع کمونیسمی که نمیخواد وایس بقیه طبقات براش تعیین تکلیف بکنن، کمونیسم گروه فشاری و حاشیه‌ای نمیخواد باشه.
فکر میکنی به طبقه کارگر اشاره کردی، برها تو انقلاب 57 هم نقش و تأثیر مهمی داشت طبقه کارگر تو پروسه انقلاب، ولی در نهایت و نتیجتا نتونست اون هژمونی خودش رو بر انقلاب غالب کنه و همونطور که دیدیم جنبش اسلامی انقلاب رو دست. فکر میکنید این آمادگی رو در حال حاضر داره طبقه کارگر که اگه تحولی یا انقلابی در ایران صورت بگیره بتونه هژمونی خودش رو غالب کنه بر انقلاب؟
ببینید من فکر میکنم توی انقلاب ایران، تو اون انقلاب همگانی، طبقه کارگر باید با حزبش صف خودش رو جدا میکرد، نه به این معنی که به اصطلاح فیزیکی جدا میکرد، نشون میداد که تفاوتاش چیه و نشون میداد که بالاخره مطالبات و خواستاش چیه هستش. من فکر میکنم شرایط عینی تو ایران فوق العاده آماده است، شرایط عینی برای این که طبقه کارگر ایران یه حزب توی تحولات بعدی که قدرت سیاسی به اصطلاح به چالش کشیده میشه، توی این انقلابات قدرت سیاسی به چالش کشیده میشه، وقتی قدرت سیاسی به چالش کشیده میشه به عنوان یک طبقه مدعی به میدون بیاد و قدرت سیاسی رو بگیره. به نظر من شرایط عینی کاملا آماده است. اون چیزی که آماده نیست شرایط ذهنیه، اون چیزی که آماده نیست وجود یک حزب کمونیستیه که بتونه بخش وسیع از کارگرای کمونیست رو با خودش داشته باشه که بتونه همچین انقلابی رو سازمان بده. ما توی حزب، توی تجربه انقلاب اکتبر این رنگ نقش رو میبینیم که بلشویک‌ها دارن. توی ایران شرایط عینی خیلی خیلی از شوروی، از زمان لنین انقلاب بلشویکی خیلی خیلی شرایط عینی فراهم تره. چیزی که هست شرایط ذهنیه و به درجه‌ای که به اصطلاح این تصویر سیاهی رو که میذارن جلو چشم که اگر شما اعتراض بکنید و وضعتون رو تغییر بدید، نگاه کنید به دنیا میبینید که وضعتون بدتر میشه، اینو بذارن به نظر من این شرایط ذهنی رو به عقب میرونن. منتها شرایط ذهنی که طبقه کارگر احتیاجی نیست این استش که بخشی از شبکه ای از کارگران کمونیست این رو بپذیرن که راه نجاتشون ایجاد یه حزب کمونیستی استش که برای قدرت سیاسی میزنه و کمتر از قدرت سیاسی هم نمیخواد. امروز برای هر اصلاحاتی میجنگه، امروز سندیکا داره، انجمن صنفی داره، مجمع عمومی داره و اساساً مجامع عمومی وسیع داره، برای هر ذره بهبود شرایطش مبارزه میکنه، ولی حزب سیاسیش رو میخواد که برای اینکه قدرت رو به چالش بکشه و برای اینکه وقتی که قدرت سیاسی به چالش کشیده شد بتونه به عنوان یه طبقه مدعی قدرت سیاسی رو بگیره. من فکر میکنم تو ایران شرایط مادی و شرایط عینی خیلی آماده است، مشکل شرایط ذهنی هست و اون شرایط ذهنی حزب کمونیستی کارگری هستش که بخواد قدرت سیاسی رو بگیره، متکی باشه به شبکه‌ای از کارگران کمونیست که توی مراکز صنعتی هستن و شخصیت‌های با نفوذی هستن تو جامعه و میتونن به اصطلاح روز خودش فرمان قیام کارگری که داده میشه میتونن طبقه کارگر رو به میدون بیارن و میتونن قدرت سیاسی رو کسب بکنن، میتونن قدرت سیاسی رو به دست بیارن. میخوام بگم که توی ایران تجربه انقلاب 57، نتایج انقلاب 57 به اصطلاح اون چیزی که امروز داریم میبینیم قابل دفاع نیست. این چیزی که داریم میبینیم محصول شکست انقلاب 57، نه محصول پیروزی انقلاب 57، محصول سرکوب آرمان های انقلاب 57. منتها دستاوردهای اون طبقه کارگر آگاهی است و یه نوع کمونیسم ما امروز در ایران داریم که 36 سال پیش نداشتیم. 36 سال پیش شما نمیتونستی صحبت از قدرت سیاسی بکنی. 36 سال پیش چپ ازتون قبول نمیکرد باید حزب داشته باشید. امروز همه میرن حزب درست میکنن. 36 سال پیش ازتون قبول نمیکردن که کمونیسم چیزی غیر از به اصطلاح همین آرمانهای ملی هستش که سرمایه‌داری ملی بیاد و از قطع رابطه‌مون با امپریالیسم قطع بشه، نهایت آرمان اون چپ بود. امروز کمونیسم یه نوع به خصوصی از کمونیسم، یه کمونیسمی که دایه قدرت سیاسی داره، یه کمونیسمی که که آرمان ها و اهداف کمونیستیش تحقق انقلاب سوسیالیستی، نه یک مبارزه ضد امپریالیستی یا یک مبارزه به اصطلاح ضد اسلامی یا یک مبارزه ضد به اصطلاح ضد لیبرالیزه کردن یا خصوصی کردن یا دولتی کردن، یه مبارزه ضد کاپیتالیستی و برای یک ساختن یک جامعه سوسیالیستی دستاوردهای فکری، نظری و جنبشی عظیمی داره که اصلا قابل مقایسه نیست با 36 سال پیش. و شما نمونهش رو تو هیچ جای کشورهای دیگه‌ای غیر از عراق که تأثیرات این کمونیسم رو میتونید توش ببینید، تو هیچ جای دیگه‌ای شما یه همچین کمونیسمی رو به عنوان یه داده فکری و یک داده جنبشی تو ایران موجوده. اگر هنوز به شکل یک حزب وسیع اجتماعی، حزب کمونیست کارگری که شبکه وسیعی از کارگران رو با خودش داره و رو به جامعه با قدرت میتونه صحبت بکنه، اگه این رو الان نمیبینید معنیش این نیست که به صورت جنبشی وجود نداره. جنبش این کمونیست، این نوع کمونیست، این کمونیسمی که طبقه کارگر رو میخواد به قدرت برسونه و سوسیالیسم رو میخواد برقرار بکنه، نه سرمایه‌داری دولتی، نه یک حکومت ضد امپریالیستی که جمهوری اسلامی رو خیلی ضد امپریالیست بوده به اصطلاح تو حرف و توی به اصطلاح روبنا همچین چیزی نمیخواد، کاملا آماده است. این یکی از دستاوردهای به نظر من آموزه ها و یکی از چطوری بگم، یکی از ذخایری هستش که طبقه کارگر ایران داره برای اینکه بتونه انقلاب سوسیالیستیشو بکنه. از این نظر به نظر من طبقه کارگر اگر کمونیسم یه جایی شانس داشته باشه به نظر من ایرانه و نه هیچ کشور دیگه، اونم به خاطر وجود طبقه کارگری هستش که تجربه شوراهاشو داره، تجربه چاله به چالش کشیدن متشکل حکومت رو داره و امروز جمهوری اسلامی اگر از چیزی میترسه فقط و فقط طبقه کارگره، وگرنه نه از شکاف با غرب میترسه، نه از فشار این و اون جنبش میترسه، فقط از یک جنبش میترسه و اونم از جنبش طبقه کارگره، برای اینکه میدونه که این جنگ نهاییشه و تو جنگ نهاییش طبقه کارگر به عنوان طبقه کارگر باید دو میدون، یه طبقه کارگری که معترض و گروه فشار نیست، مدعی قدرت سیاسی.
بله ثریا شهابی، مرسی از توضیحاتتون و ممنون که با ما بودید.
منم متشکرم از وقتی که بهم دادید.
خیلی ممنون، خواهش میکنم.
مرسی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، گفتگومون رو با ثریا شهابی در رابطه با انقلاب 57 گوش دادید. اینجا برنامه امشب ما به پایان میرسه. تا فردا شب و تا برنامه دیگر لحظات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. شاد باشید.
Thank you.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.